درود فراوان خدمت همیهنان گرامی، اینجا رادیو تلویزیون ندا، پخش مستقیم از ایالت‌های متحده آمریکا. امروز جمعه، یا به قول اینجا گفتنی فرایدی، 24 جون سال 2011، ساعت در حدود 1:27 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یا واشنگتن دی سی. من بهکام هستم، به شما خیر مقدم میگم و طبق معمول امروز جمعه ها ساعت 1 بعد از ظهر برنامه زنده آقای شمشیریه. ولی امروز یه گرفتاری کوچیکی پیش اومد برای من، در یه جای استاک شده بودم تا بیام برسم، یه خود عقب افتادیم که الان در حدود ساعت 1:30 این برنامه رو شروع میکنیم. آقای شمشیری الان رو خط تلفن هستم، من دیگه صحبت کوتاه میکنم و این شما و این هم آقای شمشیری. درود بر شما جناب آقای شمشیری.
درود بر شما و درود بر همه ایرانیان عزیز، هممیهنان گرامی من. من عده از این هممیهنان که همیشه و در همه حال شون ایرانی میدانند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. امروز همونطوری که یک اطلاعیه برای دوستان عزیز فرستادم، طبق درخواست تعدادی از شنوندگان رادیو شما و دوستان گرامی، قرار هست که راجع به قرارداد بسیار شوم و بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت صحبت کنم، چون بسیاری از دوستان این اسم شنیدند و آگاهی دارند از اینکه این کار، یعنی اجرای این قرارداد، یکی از خیانت‌هایی است که آقای محمد مصدق انجام داده. اما چون این خیانت‌ها کسی فاش نمی‌کنه، یعنی کسی حاضر نیست در مورد این خیانت‌ها صحبت بکنه، مردم از اونها بی اطلاع موندند. در همه جا دوستان میشنوند که محمد مصدق کمر دولت استعماری انگلستان شکست، امپراتوری انگلستان شکست داد. خب میشنوند، ولی هیچ کس فکر نمی کنه اگر این مصدق علیه انگلستان اقدام بسیار کوچکی هم به عمل آورده بود، رادیوی بی بی سی مرتب و در مناسبت‌های مختلف یک نیش به اون می‌زد، علیه او صحبت می‌کرد، همینطوری که در مورد رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه صحبت می‌کنه. شما ببینید هر واقعی که در هر کجای دنیا رخ میده و هر دولتی که نسبت به زندانیان سیاسی یا نسبت مثلا در مورد اعدام یا در هر مورد دیگه یک مختصر اقدامی به عمل میاره، فوراً بی بی سی میای اونه ربط میده به زمان محمد رضا شاه یا زمان رضا شاه، در حالی که هیچ ارتباطی نداره. باید در مورد مثلا خلخالی صحبت کنه، فورا میایه میگه بله در زمان شاه هم گل سرخی اینطور شد. ولی در مورد مصدق شما ببینید هر 5-6 روز یک مناسبتی پیدا میکنه تا یه جوری ازش تعریف کنه. شما همین تعریف ها ببینید، مثال میزنم براتون. در 23 مارچ 2010، ژانویه، فوریه، مارچ، ناگهان بی بی سی یه خبر پخش کرده، من این اونه چون چند سطر بیشتر نیست عیناً نقل میکنم. بی بی سی در سایت خودش نوشت: بزرگان ایران زمین از نگاه شما، فارسی بی بی سی پیشتر یک نظرسنجی اینترنتی را برای انتخاب فهرستی از بزرگان ایران زمین انجام داد. کاربران اسامی زیادی از چهره‌های تاریخ ایران را در حوزه‌های مختلف ذکر کردند. هیئت داوری بی بی سی، هیئت داوری بی بی سی 6 نفر از میان اسامی عنوان شده در نظرسنجی به عنوان بزرگان ایران زمین انتخاب کرد: زرتشت، کوروش، فردوسی، حافظ، ابن سینا و مصدق. این نظر هیئت داوری بود. حالا شما باور فکر کنید آیا مصدق، یک خائن که فقط بزرگیش در اینه که به انگلستان خدمت کرده، اگرم خدمت نکرده باشه، همون حرفایی که مصدق اللهی ها میزنن همه رو قبول کنیم درست، آیا با قبول کردن تمام اونها میشه گذاشتش کنار زرتشت یا کنار کوروش؟ و اگر کوچکترین عملی این مصدق علیه انگلستان انجام داده بود، آیا این طور ازش تعریف میکرد؟ مسلمن خیر. حالا امروز من یک نمونه از خیانت‌های ایشان به ایران که دارای میلیاردها فایده برای انگلستان بوده شرح میدم تا دوستان کاملا واقف باشند. این خیانت عبارت است اجرای قرارداد آرمیتاژ است. برای اینکه این قرارداد کاملا شرح داده بشه، مجبورم از امتیاز نامه دارسی شروع کنم. قبل از هر چیز از دوستان عزیز، از دوستان گرامی خواهش میکنم یک قلم و کاغذ آماده داشته باشند، چون این تاریخ هایی که من میگم فراموش شده نیست، اگر که یادداشت نکنن فراموش میشه. برای که بعدها هم یادشون باشه و در هر زمان به اونها استناد کنن، یا اگر که خواستن از من توضیح بخوان اون تاریخ ها رو داشته باشند، بد نیست یک قلم کاغذ بردارند و اون تاریخ ها رو بنویسن، یا مطالبی که من میگم یادداشت هاشه بنویسن تا که فراموش نشه. قرارداد دارسی به طوری که دوستان میدونند در تاریخ 9 صفر 1319، یعنی 1319 قمری، مطابق با 7 خرداد ماه 1280 شمسی، مطابق با 28 می 1901 میلادی به امضای 4 نفر رسید. البته در اون قرارداد فقط 9 صفرش ذکر شده و اون 2 تا تاریخ دیگر من مطابق کردم. این 4 نفری که این قرارداد امضا کردند، هر کدوم یک رشوه گرفتند و یک مقداری سهام اون شرکت دارسی رو گرفتند. اولین شخصی که اون قرارداد امضا کرد مظفرالدین شاه بود که 20,000 لیره نقد به عنوان رشوه گرفت و 20,000 لیره هم سهام. البته این پولا رو قرار نقد ندادن، یعنی قرار شد به مرزی که این شرکت دارسی تشکیل میشه بپردازه. این عرض بکنن صدر اعظم دومین نفر بود که امضا کرد، اون اتابک بود، علی اصغر خان اتابک. 10,000 لیره رشوه نقد گرفت، 10,000 لیره سهام از همون شرکت. سومین نفر میرزا نصرالله مشیرالدوله، گرفتند. طبق اون قرارداد در فصل 16 اون قرارداد در فصل 16 اون قرارداد ذکر شده بود که اگر در مدت 2 سال از تاریخ امضای اون قرارداد شرکتی تشکیل نشه در این مورد، اون قرارداد از بین میره و دیگه پولهایی که قرار بود بده نمیده. ولی اگر قبل از 2 سال شرکت تشکیل داد، خب اون پولها را میده. این امضا کنندگان قرارداد دارسی خیلی زرنگ بودند. این قرارداد همونطور که عرض کردم 7 خرداد 1280 انجام شد و این تا 2 سال بعدش تا 2 سال بعد از اون این شرکت تأسیس نشد. یعنی چند روزی بود به پایان 2 سال که اون شرکت دارسی آمد یک شرکت درست کرد به اسم شرکت بهره برداری اولیه. شرکت بهره برداری اولیه، اون شرکت ظاهرا گفت 600 هزار لیره سهام داره و هر سهمی هم 1 لیره. پس از اون تاریخ به بعد اون 20 هزار سهم داد به شاه و 10 هزار به اتابک و 5 هزار به مشیر و دوله و 5 هزار به آقای غفاری که حالا اون همین اندازه هم رشوه نقد بود که اون رشوه های نقد آیا در همین زمان داده شد یا قبلا، اونا رو دیگه ما اطلاع نداریم. خب این شرکت شروع کرد به فعالیت، ولی طبق فصل 9 قرارداد دارسی قرار شده بود که این شرکت، یعنی همین شرکت، همین سازمان دارسی، هر چند شرکتی که لازم میدونه برای انتفاع این قرارداد تأسیس کنه، ولی تمام اون شرکت ها همون تعهدی رو داشته باشن که اون شرکت بهره برداری اولیه که اولین شرکت داره. من باید یک مسئله دیگه رو برای دوستان شرح بدم که شاید دوستان به علت این که چاه نفت در ایران هست و مثلا پالایشگاه در استرالیا یا در کانادا یا در لندن هست، یه خورده برایش سخت باشه تصور. فرض کنن دوستان که مثلا یک صاحب امتیاز در مشهد چاه میزنه و نفت بیرون میاره و لوله میکشه تا مثلا تبریز، در اونجا پالایشگاه میسازه و در اونجا نفت میفروشه. اگر قرار باشه این شرکت فرضی 116 سودش به ما بده، باید از مشهد تا تبریز تمام کارهایی که میکنه و تمام منافعی که به دست میاره و تمام خرجهایی که میکنه حساب کنه. سود وقتی میشه حساب بشه که نفت فراورده تصفیه شده باشه به صورت گازوئیل، به صورت قیر، به صورت نفت، به صورت پارافین، به صورت بنزین و به فروش بره و بعد بیاین نفع اون حساب کنن. تا اون وقت نمیشه نفع حساب کرد. و همین ترتیب این شرکت دارسی وقتی که قرار شد نفت از ایران استخراج بکنه و ببره تا لندن در پالایشگاه اونجا، قرار شد که تمام شرکت هایی که برای انجام کارهای مختلف در این فاصله لازم هست تشکیل بده و تمام اون شرکت ها همون تعهدی رو دارن که اون شرکت اولیه داره. شرکت اولیه تعهد کرده بود که از درآمد خالص شرکت 16% به ما بده. توی قرارداد ذکر نشده بود که این 16% قبل از پرداخت مالیات به دولت انگلیس هست یا بعد از پرداخت مالیات؟ اما شرکت سوء استفاده کرد و مالیات می پرداخت از درآمد خالص به انگلستان که میگن حدود 36% وصلت بوده و بعد می گفت که بقیش بیا به ما میدن. ولی در اون وقت ما باید در نظر بگیریم جز نفت ایران نفت دیگه‌ای در خاورمیانه نبود، نه نفت عراق بود، نه حتی در شمال آفریقا مثلا نه نفت لیبی بود، نه کویت بود، نه بحرین بود، نه عربستان بود، فقط ایران بود. در نتیجه امضا کنندگان قرارداد تصورشون این بود که این شرکت دارسی تمام کارهایی که در هر کجا میکنه در ارتباط با نفت ایرانه، و همین جهت ذکر کردن که تمام شرکت هایی که درست میکنه راجع به نفت ایران، تو نفت دیگه نبود، تمام اون شرکت ها باید مشمول همین قرارداد باشن. خب حالا این شرکت اول آمد شرکت بهره‌برداری اولیه رو درست کرد، ولی قرار گذاشت که من نفت استخراج میکنم، یعنی همین شرکت بهره‌برداری اولیه. بعد از اون که نفت از چاه بیرون آمد و رسید لب چاه، حساب میکنم که این نفت قیمت تمام شده آن در سر چاه چند بوده، تمام خرجهایی که برای اکتشاف و استخراج و اینها انجام میشد اینجا حساب میکرد، همه مخارجه و قیمت یک تن نفته که سر چاه تعیین میکرد. بعد میامد این نفتی که سر چاه تعیین شده بود یک شرکت دیگه درست کرد. اون شرکت دوم اسمش بود شرکت نفت بختیاری. اون شرکت نفت بختیاری 400 هزار سهم یک لیره ای داشت. وقتی که میخواست نفت در سرزمین بختیاری در لوله بکنه و از محل چاه ببره به پالایشگاه، اول هم باید عرض کنم چاه‌هایی که اول به نفت رسیده بود در غرب ایران بود، یعنی در نزدیک خانقین بود، یعنی در اون جایی بود که الان دادنش به عراق. همین انگلستان با دولت عثمانی تبانی کرد و این یک دفعه فکر کنم عرض کردم خدمتتون، الان نقشه ایران شکل گربه‌ای داره، گردن او گربه که فرو رفتگی داره و او فرو رفتگیش متعلق است به عراق. این تا قبل از جنگ جهانی اول همش متعلق به ایران بود، یعنی اون خط تا اندازه صاف بود، ولی تا یه مدت خیلی کوتاهی قبل از جنگ دولت انگلستان با دولت عثمانی تبانی کرد که این سرزمین نفتخیز ایران بده به عثمانی، مشروط بر این که همراه با اون وارد خاک عثمانی بشه، چون در اون وقت آلمانی ها در عثمانی نفوذ داشتن. یعنی قرارداد دارسی عیناً در اونجا اجرا بشه. عثمانی هم مفت بود، خب قبول کرد و این سرزمین ما داده شد به اونجا. حالا اون بمانه، در اون وقت اگر نفت از اون بالا میخواست بره مثلا به ساحل خلیج فارس، خیلی نیاز داشتن به بختیاری ها. بعد هم که از همون مسجد سلیمان نفت استخراج شد، باز هم به بختیاری ها نیاز فراوان انگلستان داشت. در نتیجه شرکت دومی که تشکیل داد، اون شرکت نفت بختیاری بود. شرکت نفت بختیاری 400 هزار سهم داشت و 3% اون سهامش دادند به بختیاری ها و بختیاری ها شدند طرفدار انگلستان. و از اون به بعد این خوانین بختیاری نوکر انگلستان شدند. ببینید در زمان ناصرالدین شاه زل سلطان خان بختیاری رو کشت و بعد یه خان دیگه معین کرد به عنوان خان و ایلخانی بختیاری. بین این ایلخانی که از طرف زل سلطان تعیین شده بود و بچه های اون ایلخانی که توسط زل سلطان کشته شده بود، همیشه جنگ و جدال اینها بود. ولی وقتی که انگلستان میخواد یک کاری رو بکنه، صلح برقرار کرد بین اینها و اینها رو خواست و با اونها صحبت کرد و گفت اگر پول میخواهید باید با هم دوست باشید و همه گوش و حرف من بکنید. در نتیجه یک قراردادی در تاریخ 23 آبان 1284، 15 نوامبر 1905، 17 رمضان 1323 به امضا رسید و تعدادی خیانتکار که دو تاشون از اون خانواده ایلخانی و دو تاشون از خانواده ایلبگی مربوط بود، دو تا خانی که عرض کردن بودند، امضا کردند این قرارداده. امضا کنندگان عبارت بودند از سنگسام و سلطنه بختیاری، یعنی نجف قلی خان یا علی قلی خان سردار اسعد. یه علی قلی دیگه داشتیم، علی قلی بختیاری شهاب السلطنه و سارب الملک و نصیر بختیاری. یه شخصی هم به عنوان شاهد در اونجا بوده به اسم محمد تقی امین الشریعه که اینها امضا کننده این قرارداد با انگلستان بودند. و در هر حال طبق این قرارداد با بختیاری ها قرار شد که هر سال 2400 لیره انگلیسی انگلستان بده به خوانین بختیاری و بعد از اون هم این مبلغ به 3000 لیره برسه و غیر از اینها این خوانین بختیاری هرچه سوار معین کردن و معرفی کردن به شرکت نفت، اونها را هم به عنوان محافظ بپذیره و حقوق اونها را هم بپردازه و یک نفر سردار هم که سردار اونها هست حقوق اونم بپردازه. این کارا همه رو شرکت نفت کرد. خب حالا نفت از سر چاه در میایه، در اینجا قیمت تمام شدهش مشخص میشه، در اینجا شرکت نفت روی کاغذ به طور فرضی یک مبلغ روی قیمت تمام شده اضافه میکنه، میفروشه به شرکت بختیاری. یعنی نفت وارد لوله که میشه، به طور مثال عرض میکنم، اینها همه مثال هست، واقعیت نیست، فرض کنید دولت انگلستان یا شرکت نفت دارسی حساب کرد و دید هر تن نفت که از چاه بیرون میاد یک پوند تمام شده، قیمت تمام شده است، یک پوند هم اضافه کرد مثلا شد 2 پوند. در نتیجه اون شرکت بختیاری نفت به قیمت هر تن 2 پوند از اون شرکت بهره برداری خرید. این رفت و لوله تا رسید ساحل خلیج فارس. خب حالا از ساحل خلیج فارس باید حمل بشه. شرکت نفت فورا یک شرکت نفتکش درست کرد، آمد اون نفتی که 2 ریال 2 پوند وارد شده بود تو خط لوله و رسید به ساحل، 4 پوند بهش اضافه کرد، شد 6 پوند. به قیمت 6 پوند فروختش به شرکت نفتکش. این همه رو کاغذ. حالا پس 3 تا شرکت دولت انگلیس داره: بهره برداری اولیه، شرکت نفت بختیاری و شرکت نفتکش. حالا این شرکت ها وجود داشتن که نفتم در مسجد سلیمان به قدر تجاری پیدا شد و انگلستان ناگهان شرکت نفت انگلیس ایران رو وجود اومد. شرکت نفت انگلیس ایران آمد و گفت حالا دیگه نوبت من، تا اون وقت حالا شما از طرف من اقدام میکردید به اسم دارسی و در این فاصله چون اون شرکت بهره‌برداری اولیه که عرض کردم 600 هزار لیره سرمایش بود میخواد سرمایش اضافه بکنه با یک شرکت نفت دیگهی که در اسمش بود شرکت نفت برمه که اون هم انگلیسی بود و در انگلستان به ثبت رسیده بود، متحد شد یک شرکت جدید درست کرده بود به اسم سندیکای امتیازات و سرمایه این سندیکای امتیازات 1,000,000 پوند بود. 600 هزار پوند مال اون بهره‌برداری اولیه، 400 هزار پوند مال شرکت برمه رو هم رفته، 1,000,000 پوند شده بود سرمایه اینا که دولت انگلستان وارد شد. یا اسمن شرکت نفت انگلیس ایران وارد شد، سرمایه شرکت شد 2,000,000 لیره. اما این 2,000,000 چقدر دولت انگلستان پول داد برای این وارد شدن؟ هیچی پول نداد. شرکت نفت انگلیس و ایران که وارد شد و سرمایه شرکت شد 2,000,000، فورا 600 هزار پوند سهم 1 لیره‌ای قرضه فروختن، به مردم فروختن با سود 35. خب اونم آوردن جز سرمایه. بعد 600 هزار پوند دیگه هم سهام فروختند، اونم آوردن جز این سرمایه. خب شد به طور کلی سرمایه ره به هر ترتیبی بود رسوندن به 2,000,000 و سرمایه اولیه شرکت نفت انگلیس ایران شد 2,000,000. خب حالا طبق اون قرار داده که ایران بسته با انگلستان، این شرکت نفتکش باید 16% از سهامش بده به ما. ببخش از سهام اشتباه کردم، 16% از سودش بده به ما و این سودش خیلی زیاد بود. برای این که طبق فرضی که من کرده بودم هر تن یک پوند از 14 درمی آمد قیمت تمام شده، یک پوندم می گذاشت روش به طور فرض می شد 2 پوند می رفت به بختیاری، بعد 4 پوندم بختیاری می گذاشت روش، 6 پوند می رفت توی شرکت نفتکش. اما شرکت نفتکش وقتی که می رفت برسه نفت تحویل پالایشگاه لندن بده، اونجا هر تونی 50 پوند می فروخت. یعنی طبق محاسباتی که کردند هر 1 پوندی که سهم شرکت نفت شرکت بهره برداری می شد تقریبا 4 یا 5 پوند سهم شرکت بختیاری بود و تقریبا 40 یا 50 پوند سهم و شرکت نفتکش بود. چرا؟ برای خاطر این که اون شرکت بهره برداری اولیه دولت ایران یعنی مظفرالدین شاه 20,000 سهم از او داشت و این شرکت بهره برداری سودش باید کم میشد، چون اگر سودش زیاد میشد به سهامدارا هم باید پول زیادتر میدادن و همه جهت اون شرکت های دیگر سودشون میبردن فرضی بالا که به این به مظفرالدین شاه یا به اون مثلا اتابک یا بشیر و دل و اینها زیاد چیزی نرسه. خب حالا از اونجا به بعد این شرکت نفتکش می آمد نفت تحویل میداد به پالایشگاه مثلا لندن. یعنی همین شرکت نفت انگلیس ایران یک شرکت درست کرده بود به اسم شرکت پالایشگاه های لندن و به اون شرکت میداد. بعد شرکت دیگه درست کرده بود در کانادا، پالایشگاه در اونجا داشت، یه شرکت دیگه درست کرده بود در مثلا استرالیا، به همین ترتیب در هندوستان، در همه جا. و غیر از اینها در بسیاری از شرکت‌ها برای فروش، وقتی که همه پالایشگاه داشت و نفت تصفیه می‌کرد، در کشورهای اروپایی هم می‌خواست بفروشه. مثلا در اتریش یک شرکت درست کرده بود، در خیلی جاهای دیگه مرتب درست کرده بود و این نفت این شرکت‌ها. طبق این قانونی که طبق این قراردادی که ما روز اول گذاشته بودیم، یعنی همین خائنین گذاشته بودن، که میگیم ما، منظورم دولت ایرانه، دولتی که در اون وقت هنوز قانون و مجلس و اینا نداشت و هنوز به اصطلاح مشروطه نبود، این طبق همون قرارداد تمام این شرکت هایی که تا زمانی که نفت، فراورده های نفتی به دست مصرف کننده برسه و مصرف کننده پول بده و اونها رو بخره، تا اون زمان این شرکت های متعددی درست کرده بود و این همه این شرکت ها طبق قرارداد دارسی باید دو کار میکردن. اول اینکه سرمایه اولیه اون شرکت ها باید توسط شرکت نفت اولیه که شده بود شرکت نفت انگلیسی ایران تأمین بشه، همونطوره که شرکت بهره برداری سرمایش صاحب امتیاز داده بود، همونطوره که شرکت بختیاری صاحب امتیاز داده بود و همونطور شرکت نفتکش و همین ترتیب تمام شرکت ها تو نفت ایرانه کار میکردن و همون نفت ایران تا به دست شخص میرسید و مصرف میشد، در هر شرکتی که در این فاصله تأسیس میشد باید سرمایه توسط شرکت نفت انگلیسی ایران تأمین بشه و از سودش به دست ما برسه. اما این شرکت خیلی تخلف کرد. تخلفات این شرکت یکی دوتا نیست. این شرکت از همون روز اولی که تأسیس شد همش کلاهگذاری داشت. مثلا این شرکت نفت مصرفی نیروی دریای انگلستان مجانی میداد. نفت که از ایران میبرد، نیروی دریای انگلیس نفت مجانی. این شرکت به سازمان‌های دولتی انگلستان و همه اونها نفت به قیمت تمام شده میداد. این شرکت چندین لوله از زیر اروند رود که میگفتن شط العرب دزدی کرده بود و اینها رو می برد بدون حساب و کتاب. این شرکت قرار بود از همون روز اول به اون یه نفر از طرف ایران مأمور باشه که سالی 2000 لیره از شرکت دارسی بگیره و به حسابهای اونها رسیدگی کنه. اما یه شرکت یکی دو سال سه سال پول داد، یک دفعه 2000 لیره نداد و اصلا از همون ابتدا هم اجازه نداد که این شخصی که از طرف ایران مأمور میشه بره اون حسابا رو رسیدگی کنه. این شرکت غیر از تمام این کارهایی که کرد، عرض کردم خدمتون یک دفعه 600 هزار سر قرضه فروخت، سهام قرضه با سود 35. خب اینا پولاش از کجا داد؟ از سودش شرکت، سودی که 16% مال ما بود از اون سود. بعد سرمایه اولیه این شرکت ها از کجا آمد؟ یک مثلا شرکت نفت پالایشگاه انگلستان، پالایشگاه های انگلستان این سرمایه میخواست. طبق اون قرارداد سرمایه اولیه این شرکت باید توسط صاحب امتیاز تامین می شد. بعدم 16% از سودش به ما داده میشد، اما تا اونجایی که ما میدونیم سرمایه این قبیل شرکت ها از سود خود اون شرکت تأمین شده بود. یعنی اون شرکت سود داشت و از این سود سرمایه گذاری میکرد، مرتب شرکت های جدید درست میکرد و به ما هم نمیگذاشت بفهمیم که چقدر این شخص سود داره و چه کار میکنه.